سرخط خبرهای مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و رهبر آینده آمریکا در قصر سفید دیدار می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در بلژیک گفته است که واشنگتن تا 20 جنوری هر دلاری را که در اختیار دارد به اوکراین ارسال خواهد کرد. و جزئیات تازه از گزینش‌های دونالد ترامپ در پست‌های کلیدی حکومت آینده ایالات متحده آمریکا. سلام، سیارزیو هستم. با برنامه امروز از تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. یادآور میشم که برنامه به گونه زنده ساتلایت، فیسبوک و وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا به گونه زنده هم اکنون به نشر میرسه و در رادیو هم میتونید ما را روی موج 972 کیلوهرتز دنبال بکنید. دوستا، در این برنامه همکارانم میرویس رحمانی از مقابل کانگرس ایالات متحده و سید عزیز الرحمن از قصر سفید تازه ترین تحولات سیاسی در آمریکا و شکل گیری نشست به خاطر بحث در مورد آینده افغانستان را دنبال میکنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید دیدار کند. ملاقات میان هر دو رهبر به دعوت جو بایدن صورت میگیرد و قصر سفید این دیدار را بخش از روند انتقال قدرت عنوان کرده است. دیدیم بر شهر بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن هم اکنون از قصر سفید با ما هستند. عزیز جان، در آغاز اگر بگید در دیدار امروز روی کدام موارد کلیدی صحبت شد؟ چه
تشکر آقای زیا، سلام با شما و سلام به بیننده های ما. پیرامون دیدار امروز جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده قبلا به تلویزیون سی بی اس گفته بود که در این دیدار هر دو رهبر روی موضوعات عمده ای که مربوط به سیاست داخلی و سیاست خارجی ایالات متحده میشه بحث خواهند کرد، که در او موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و به گفته آقای سولیوان موضوعات مرتبط با اروپا و آسیا شامل خواهد بود. و آقای سولیوانی را هم گفته بود که هر دو رهبر این فرصت را خواهند پیدا کردند که نظریات یکدیگه خود را بشنوند در رابطه با موضوعاتی که قبلا ذکر کردیم. همچنان قابل یادآوری میدانم که دیدار امروز در حال صورت میگیره که پس از انتخابات سال 2020، یعنی پس از اینکه جو بایدن انتخابات سال 2020 را برنده شد، دونالد ترامپ در آن زمان نه جو بایدن را به قصر سفید دعوت کرد و نه هم در مراسم تحلیف جو بایدن اشتراک کرد، ولی قصر سفید دیدار امروز را یک انتقال مسئولانه قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر عنوان کرده است.
چیزی که رئیس جمهور متحد به انجام آن می باشد این است تا روند انتقال قدرت به گونه مؤثر و کارا صورت گیرد و او آن را به خاطر انجام می دهد که این یک اصل است. بله، برای مردم امریکا نیز انجام این کار یک عمل درست است. این چیزی است که آنان یا مردم امریکا سزاوارانند.
دیدار با رئیس جمهور جو بایدن دونالد ترامپ همچنان در نظر دارد که امروز در واشنگتن با قانونگذاران جمهوری خواه این کشور نیز دیدار کنه و یک روز قبل مایک جانسون رئیس کنونی مجلس نمایندگان کانگرس که یک جمهوری خواست ایره گفت که قانونگذاران جمهوری خواه آماده هستند تا اجندای دونالد ترامپ را تحقق ببخشند. آقای زیا
عزیز جان، وقتی از حکومت آینده صحبت میکنیم، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و یا هم رهبر آینده ای کشور آقای ترامپ مصروف شکل دهی حکومت آینده ای کشور است و چند چهره کلیدی را بر مقام های کلیدی رویش بحثم کرده. جزئیات پیش شما چی است؟
دقیقاً از درست یک یا دو روز پس از اینکه در انتخابات پیروز اعلام شد و در مورد شکل دهی حکومت آینده کار را آغاز کرد، روز گذشته هم حدود 7 یا 8 نفر را معرفی کرد که من فقط نام یک 6 نفر را میتونم براتون بگیرم که در این جمع کریستی نوم نامزد وزیر امنیت داخلی ایالات متحده است. کریستی نوم یا خانم نوم در امین اکنون والی ساوت داکوتا و همچنان میباشه و قانونگذار سابق امریکایی است. پیت هاکست نامزد وزیر دفاع است. پیت در حال حاضر گرداننده یکی از برنامه های تلویزیونی فاکس است، ولی پیت سابقه کار در اردوی ایالات متحده را هم داره و تجربه ماموریت نظامی در افغانستان را نیز دارا می باشه. جان ریدکلف کلیف برای ریاست اداره استخبارات مرکزی یا CIA معرفی شده. جان ریدکلیف در گذشته رئیس استخبارات ملی ایالات متحده بود. به می ترتیب ستیون ویتکاف با عنوان نماینده خاص در امور شرق میانه معرفی شده و همچنان ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان و ویویک راماسوامی رقیب قبلی دونالد ترامپ. برای هر دویشان مسئولیت آوردن اصلاحات در ساختار حکومت مرکزی یا فدرال را رئیس جمهور دونالد ترامپ داده است. از هر دو خواسته که الا 6 جولای سال 2026 یک حکومت کوچک ولی کارا را به عنوان تحفه بر مردم ایالات متحده پیشکش کنه. و در نهایت دونالد ترامپ روز گذشته مایکل والتز قانونگذار جمهوری خواره که یک نظامی سابق هم است و سابقه کار یا ماموریت نظامی در افغانستان را هم داره، با عنوان مشاور امنیت ملی خود معرفی کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، مایکل والتز عضو مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا را به حیث مشاور امنیت ملی خود در اداره ریاست جمهوریش که سر از 20 جنوری سال 2025 میلادی آغاز می‌گردد انتخاب کرده است. والتز یک افسر بازنشسته گارد ملی اردوی آمریکا و سرباز کهنه‌کار جنگ است که سابق خدمت نظامی در افغانستان را نیز دارد. این قانونگذار جمهوری‌خواه در چوکات نیروهای گارد ملی در چندین عملیات جنگی در افغانستان، شرق میانه و آفریقا حضور داشت و 4 ستاره برنز شامل 2 نشان شجاعت را دریافت کرده است.
من عمیقاً مفتخرم که رئیس جمهور ترامپ به من اعتماد کرده تا در کابینه‌اش به حیث مشاور امنیت ملی ایفای وظیفه کنم. هیچ تقاضای بلندتر از تقاضا به دفاع از ارزش‌ها، آزادی‌ها و مسئولیت هر آمریکایی وجود ندارد. یک جا با رئیس جمهور ترامپ و کابینه‌اش با آزمون‌های در حال رشد جهان امروزی مقابله خواهیم کرد و در برابر کسانی که به فرهنگ و رسم زندگی ما آسیب می‌رسانند محکم خواهیم ایستاد.
او در انتقادات سریع خود از طالبان و حتی در وقت مذاکرات صلح با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سپتامبر سال 2019 در مصاحبه با صدای آمریکا لحن انتقادی داشت.
I would push back on that notion.
امریکا کارنده که در مسئولیت پذیری طالبان برای کشتار ملکی ها کرده. ما نه تنها باید آنها را در میز مذاکره مطرح می کردیم، بلکه باید آنها را در جهان انجام می دادیم. ما باید رهبران طالبان را به خاطر کشتار ملکی ها و بخصوص کودکان خجالت زده بسازیم. کار آنها وحشتناک است.
مایکل والتز از منتقدین طالبان در آمریکا دیده می شود. او یکی از قانونگذاران آمریکایی بود که در روزهای نخست سقوط جمهوریت صحبت تلفنی با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان داشت.
من و سناتور گراهام از رئیس جمهور بایدن می خواهیم که طالبان افغان را به حیث سازمان دهشت افغان خارجی اعلام کند و ما او را ترغیب می کنیم که به طور علنی مساعی کانگرس را برای استادن در کنار دوستانمان در دره پنشیر که به حیث حصار علیه دهشت منطقی خدمت می کنند حمایت کند.
با این حال دیوید سیدنی، پژوهشگر سیاسی و نظامی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، به صدای آمریکا گفت که والتز به حیث مشاور امنیتی ملی در اداره ریاست جمهوری ترامپ با آنکه منتقد قوی طالبان است، اما منافع آمریکا را در اولویت قرار خواهد داد.
خوب، فکر نمی کنم که آقای والتز غیر از این که پالیسی هایی را برای ایالات متحده توصیه کند، پالیسی هایی را علیه یا به طرفداری از یک جناح توصیه کند. او برای جمهور چیزی را توصیه خواهد کرد که فکر می کند به نفع ایالات متحده است.
زلمه خلیلزاد، نماینده اسبق ایالات متحده در افغانستان، در رابطه با انتخاب والتز به حیث مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که وای شخص کار آزموده است که در افغانستان خدمت کرده است.
مایکل والتز قانونگذار و نظامی پیشین فرد محکم و هوشیار است. در نبرد در افغانستان دلیرانه خدمت کرده و در آنجا امتحان خود را سپری کرده است. من بهترین تمنیات خود را برای او در این سمت به حیث 37 مشاور امنیتی در قصر سفید آرزو دارم.
والتز اگر به حیث مشاور امنیت ملی انتخاب گردد، طبق گزارش رویترز که از قبل ادارات مختلف نقل کرده، مسئول گزارشدهی روی مسائل کلیدی امنیت ملی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خواهد بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب لحظات پیش یک کنفرانس تحقیقاتی به خاطر بررسی پهلوهای مختلف خروج آمریکا از افغانستان در دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شد. میرویس رحمانی کنفرانس را دنبال کرده، هرچند کنفرانس در جریان هست و جزئیاتش را ازش پرسان هم میکنیم. آقای رحمانی، تا حالی که شنیدین نکات عمده بحث در کنفرانس چی بوده؟
سلام سیار، اول خب باید بگویم که برگزاری همچون نشست ها و کنفرانس ها نشان می دهد که بحث افغانستان یا بحث در مورد وضعیت افغانستان هنوز هم تا اندازه‌ای در میان برخی سیاستمدارای امریکا و دانشگاهی‌های یا با دانشمندان از این کشور هنوز هم زنده است. این کنفرانس قسمی که خودت گفتی به میزبانی انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شده که این اکنون هم ادامه دارد. تا اکنون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا در امور مصالحه افغانستان و همچنان کالین جکسون رئیس کمیسیون بررسی جنگ امریکا در افغانستان سخنرانی کردند. البته باید بگویم که سخنرانی حامد کرزی به گونه کتبی فرستاده شده بود که توسط یکی از مسئولین از این کنفرانس به خوانش گرفته شد. آقای کرزی گفت که امیدوار است که برگزاری همچون کنفرانس ها به بهبود روابط بین امریکا و افغانستان بیانجامد. قسمی که گفتم زلمه خلیلزاد هم در این کنفرانس سخنرانی میکنه. او بار دیگر تاکید کرد که امیدوار است با روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ زمینه تطبیق کامل توافقنامه دوحه میسر شود. او در پاسخ به این پرسش که چرا تا اکنون توافقنامه دوحه به گونه کامل تطبیق نشده، گفت که مسئول عدم تطبیق کامل این توافقنامه افغان ها به شمول رهبران سیاسی نظام جمهوریت و طالبان و همچنان نخبه های سیاسی افغانستان بود. او بار دیگر مسئولیت سقوط نظام جمهوریت به دوش رهبران سیاسی جمهوریت و قوای نظامی آن دوره انداخت و گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با یک واژه در توافقنامه دوحه بسیار اساس بود که او به کارگیری حکومت جدید بود. در بخش دیگه از این کنفرانس کالین جکسون رئیس کمیسیون بررسی جنگ امریکا در افغانستان بررسی سخنرانی کرد و گفت که هدف همده از این کمیسیون نشر گزارش نهایی است که حضور 20 ساله امریکا در افغانستان به بررسی گرفته شود و مخاطب اول از این گزارش مردم امریکا خود بود که برای مردم امریکا حسابدهی داده شود که چگونه امریکا در 20 سال اخیر در افغانستان حضور داشت و چی درس هایی از حضور امریکا در افغانستان آموخته شد.
تشکر آقای رحمانی. منابعی در وزارت خارجه حکومت طالبان هم بر رسانه‌های تحت کنترل گروه از فرستادن یک دیپلمات به کنسولگری افغانستان در ممبای هند خبر داده و گفتند که این دیپلمات کارش را آغاز کرده است. باختر، خبرگزاری دولتی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز سه‌شنبه 12 نوامبر به نقل از این منبع گفته است که اکرام الدین کامل به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر ممبای هند گماشته شده است. این دیپلمات طالبان تا مقطع دکترا در هند تحصیل کرده و پیش از آن معاون ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت خارجه حکومت طالبان بوده است. تا اکنون وزارت خارجه هند و طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این برخی از رسانه های هندی گزارش دادند که هند در حال بررسی پذیرش دیپلمات طالبان به نام اکرام الدین کامل به حیث جنرال کنسول کنسولگری افغانستان در ممبئی است. خبرها را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. در گوشه دیگر جهان، انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، این بازدید از مقر ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که اداره فعلی ریاست جمهوری آمریکا با تداوم کمک‌های مالی به اوکراین تا قبل از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تاریخ 20 جنوری متعهد است. این در حالی است که کیف مرکز اوکراین امروز پس از ماه آگوست برای اولین بار آماج حملات راکتی روسیه قرار گرفت. شرح بیشتر در گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دیدارش با منشی عمومی ناتو در بروکسل بر تداوم حمایت آمریکا از اوکراین و تقویت همکاری با ناتو طی ماه‌های آینده تا برگشت ترامپ به قصر سفید تاکید کرد.
ما اخیراً تعهد کردیم که حدود 8 میلیارد دلار اضافی برای امنیت اوکراین کمک میکنیم که در ماه سپتامبر بود. 500 میلیون دلار را چند هفته قبل متحد شدیم. رئیس جمهور بایدن تعهد کرده تا هر دلار اضافی را که در اختیار خود داریم قبل از 20 جنوری به اوکراین اهدا کنیم.
مارک روت، منشی عمومی ناتو و انتونی بلینکن در کنفرانس خبری مشترک در مقر ناتو گفتند بی ثباتی در اروپا با ثبات در شرق میانه و حوزه اقیانوس آرام با هم مرتبط استند.
ما شاهد افزایش تهدیدات امنیتی چشمگیر بین نقاط مختلف جهان به شمول حوزه اروپا و اتلانتیک، هند و اقیانوس آرام و شرق میانه هستیم و بسیار مهم است که راه‌های بیشتری برای همکاری نزدیک بین همدیگر را پیدا کنیم.
رود گفت روسیه از چین لوازم جنگی می خرد و از ایران تکنولوژی درون خریداری می کند که نمونه های ارتباط جنگ بین این مناطق می باشد.
روسیه پول مصرف می کند و این کار به ایران کمک می کند تا تلاش هایش را برای بی‌ثباتی شرق میانه و فراتر از آن ادامه دهد. آنچه شما اینجا می بینید چیزی است که ما امروز روی آن بحث کردیم. ارتباط بین تنش در حوزه های اروپا و اتلانتیک و هند و اقیانوس آرام که از هم دیگر جدا نیستند. این تنش ها بیشتر با هم مدغم تر شده می روند.
بلینکن همچنان توضیح داد که طی چند ماه باقی مانده اداره رئیس جمهوری بایدن ناتو یک آجندای به سطح بالا را تعقیب خواهد کرد. رئیس جمهور منتخب ترامپ بارها از پیمان ناتو و کمک‌های آمریکا به اوکراین و تایوان انتقاد نموده است. دو دموکراسی که با تهدیدات چین و روسیه روبروست. این در حالی است که مقامات اوکراین روز چهارشنبه گفتند که نیروهای روسی پس از ماه آگوست برای اولین بار شهر کیف پایتخت اوکراین را آماج حملات راکتی قرار دادند. در این حمله از سیارات بمب‌افکن و راکت‌های بالستیک استفاده شده است. در مورد تلفات و خسارات این حملات تاکنون گزارشی در دست نیست. از سوی دیگر اداره خدمات استرالی اوکراین ویدیوهایی را که رویترز ساعت‌ها را تایید ننموده منتشر کردند که عمله نجات را حین اطفای حریق در یک تعمیر در منطقه برواری شهر کیف نشان می‌دهد. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات تهاجمی را در چندین جبهه علیه نیروهای اوکراینی آغاز کرده و حملات تهاجمی اوکراین را دفع کرده است. اما اوکراین ادعا می‌کند که نیروهای آن کشور از مواضع خود دفاع کرده و حملات تهاجمی روسیه را دفع کردند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، فراتر از وعده بازگشت به مفکوره آمریکا. جزئیات بیشتری را در مورد اینکه سیاست خارجی ایالات متحده در اداره پیشروی وی چگونه خواهد بود ارائه نکرد، اما پس از پیروزی در انتخابات گفتگوی اولیه وی با رهبران نشان می‌دهد که او قصد دارد به وعده های خود برای ختم سریع درگیری ها در شرق میانه و اوکراین عمل کند. خبرنگار
جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه و تهاجم روسیه بر اوکراین نمایی از آزای جان در حال است که دونالد ترامپ با پالیسی خارجیش به نام نخست آمریکا و قصر سفید باز می‌گردد.
هیچ چیز مانع حفظ تعهد من به شما مردم نخواهد شد. ما بار دیگر آمریکا را امن، قوی، شگوفا، مقتدر و آزاد خواهیم ساخت.
اداره رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 ماه جنوری آغاز به کار خواهد کرد، ولی او از همکنون صحبت با رهبران جهان با شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را آغاز کرده است. مسکو گزارش ها مبنی بر صحبت ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد کرده است. ترامپ برای ختم سریع جنگ ها کمپین کرد. تحلیلگران میگویند که وی مشتاق عملی سازی آن است.
زمانی که صحبت از شرق میانه می شود، فکر می کنم پیام این است که زود با سرعت این جنگ را ختم کن. در قبال اوکراین در مورد توقف خواهد بود.
ولی اغلب از ارسال میلیاردها دلار کمک ایالات متحده به اوکراین انتقاد کرده است. ختم سریع جنگ می تواند به معنای دادن امتیازها از سوی کیف باشد، چیزی که زلنسکی می گوید احتمال ندارد که به وقوع بپیوندد.
ما فقط می خواهیم این جنگ خاتمه یابد. من مطمئنم که ختم سریع این جنگ به معنای زیان است.
جنگ در اوکراین با ارسال عساکر کوریای شمالی به مسکو می تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی را در حالی که تنش در منطقه کوریا در حال افزایش است داشته باشد. ترامپ همچنان باید با اسرائیل نیز برخورد کند که به نظر می رسد روی اهداف گسترده تر به جای آتش بس با حماس در غزه متمرکز است. و همچنان با حزب الله در لبنان که جبهه دوم این جنگ است و هر دو گروه نیابت های ایران هستند.
ما تهدید ایران را در تمام اجزا و خطر ناشی از آن می‌بینیم. ما همچنان فرصت‌های بهتر را برای اسرائیل در بخش صلح و گسترش آن شاهد هستیم.
ترامپ تعهد سپرده است که در بخش تجارت و خصوص علیه چین دشوار خواهد بود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیام تبریکیش به ترامپ خواهان روابط با ثبات، سالم و دوامدار شد.
شی جین پینگ به تاریخ اشاره کرد که نشان می‌دهد چین و ایالات متحده از همکاری منفعت برده و از رویارویی رنج بردند.
ترامپ همچنان متعهد به تهاجم بر مهاجرین و اخراج گسترده مهاجرین فاقد سند شده است. به روز دوشنبه وی روی این تعهد خود عمل کرد و تام هومن سرپرست سابق اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده را به عنوان قهرمان سرداد تعیین نمود. لینا روزبه تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.
اردوی اسرائیل روز چهارشنبه چندین ساحره در جنوب بیروت پس از آن آماج حملات قرار داد که هشدارهای تخلیه از آن مناطق را قبلا صادر کرده بود. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که تأسیسات و منافع حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. تا زمان تهیه این خبر در مورد شمار تلفات گزارش دقیق در دست نیست، اما وزارت صحت لبنان در بیانیه اعلام کرده که حمله هوایی امروز چهارشنبه اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر ارمون در جنوب بیروت حداقل 6 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که قبل از این حمله هیچ هشدار داده نشده بود و هنوز اردوی اسرائیل درباره هدف این حمله هم چیزی نگفته است. سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی روز سه‌شنبه اعلام کردند که اسرائیل در برآورده کردن خواسته‌های آمریکا برای اجازه دسترسی بیشتر به کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه عمل نکرده است. حکومت آمریکا ماه گذشته از اسرائیل خواست تا کمک‌های غذایی و سایر کمک‌های اضطراری بیشتر را به غزه افزایش دهد و به اسرائیل مهلت 30 روزه داد که این مهلت روز سه‌شنبه باید به پایان برسد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در بروکسل خواستار مکس واقعی و طولانی در جنگ غزه شد تا به گفته وی امکان ارسال کمک به ساکنان فراهم شود. آقای بلینکن گفت که اسرائیل گام‌هایی را برای رسیدگی به مشکلات بشری برداشته و همچنان افزود که اسرائیل به اهداف تعیین شده خود دست یافته و این باید زمان برای پایان دادن به جنگ باشد. و جان پتستا فرستاده ایالات متحده در امور اقلیم امروز هشدار داد که اگر روی نتایج موضوعات کلیدی مورد مذاکره در کنفرانس بین‌المللی اقلیم سریعا کار نشود، جهان شاهد پیامدهای وخیم خواهد بود. پدستا روز چهارشنبه بر تداوم روند کاهش کربن متعهد شده افزود که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای سالهای آینده ادامه یافته و ایالات متحده در مسیر تحقق تعهد بلندپروازانه بایدن در امور مالی بین‌المللی به مبلغ 11 میلیارد دلار در سال تا پایان سال 2024 متعهد می‌باشد. مذاکره کنندگان در این اجلاس و دنبال دستیابی به توافقی هستند که کشورهای پیشرفته چه مقدار پول و به چه شکل برای تطابق با تغییرات اقلیم و انتقال به انرژی پاک برای کشورهای در حال توسعه متعهد خواهند شد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
از کابل شمار باشندگانی شهر میگن که در فصل زمستان نیازمندیشان به انرژی بیشتر و یا هم انرژی برق بیشتر است. آنان از مقامات طالبان میخوان تا پرچوی های برق را کاهش بدن و این در حال است که در تابستان گذشته مردم با ساعت‌ها بی‌برقی در هوای گرم مواجه بودند. گزارش پژواک را همکارم سهر عظیمی آماده ساخت.
شهروندگان شهر کابل از پرچوی برق در جریان تابستان سال جاری ابراز رضایت کردند و خواهان تمدید این روند در زمستان پیش رو توسط مقامات طالبان شدند. با این حال ریاست برشنا از کاهش پرچوی برق در زمستان سال روان به شهروندان کابل اطمینان داده است.
متاسفانه چون برای همه ما معلوم است که کابل یک شهر کوچک است و متاسفانه جمعیتش یا نفوسش بسیار زیاد است و تراکم جمعیت بسیار به سطح بالا روز به روز رو به افزایش است و این تراکم جمعیت نیاز زیاد و جدی به برق را نشان می‌ده و برقی که فعلا در اختیار شهروندان کابل قرار داره این برق متاسفانه تکافوی ضروریات شهروندان کابل را نمی‌کنه و ما به گوده قسمت گفته می‌کنیم که ما به برق بیشتر نیاز داریم و این برق بر ما کفایت نمی‌کنه.
جمعدین مشوق و شماره زیادی از شهروندان از بی‌برقی دوامدار در روزهای زمستان ابراز نگرانی می‌کنند.
به همه معلوم است که برق یک نیاز ضروری هر جامعه می‌باشد، خصوصا مکاتبی که مثلا بسیار ضرورت دارند، قسمت‌هایی که باید در کمپیوتر لپ‌ها و یا قسمت‌هایی که در گرمی تابستان و سردی زمستان باید که نیاز برق بسیار ضرور است. ما به همچون مشکلات بسیار مواجه هستیم.
باید از مسئولین می‌خواهد تا جلب پرچوی‌های برق در زمستان پیش رو نیز گرفته شود.
برق‌ها خوب شده، فعلا خوب است. از گذشته که گذشته در 24 ساعت یا 4 ساعت بود یا 2 ساعت بود یا 6 ساعت، اما فعلا در مدت در روز 20 روز میشه که خوب شده، برق‌ها خوبتر است.
موصوف از مقامات می‌خواهد در زمستان پیش رو نیز پرچوی‌ها را کاهش دهند تا مردم با چالش مواجه نشوند، زیرا خانواده‌ای هستند که هیچ چیزی برای گرم کردن منازلشان ندارند. با این حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به خبرگزاری پژواک گفت در این اواخر وضعیت برق در حالت تغییر است.
موج حدس کوچی در اتلونکی جمعی در پاره و کولای سو ترڅو د برښنا د پرچویو د مهارولو د پاره مختلف لارې په کار واچو چې د هغه څخه زموږ حرارتي دزګه ده هغه ته متیل اخیستې دي او ان شاء الله ولعزیز هغه په سختو حالاتو کې او د اړتیا په صورت کې په ژمي کې ان شاء الله ولعزیز چلانی شي.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی در ماه حمل سال گذشته گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که خریداری برق سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچوی‌های برق در افغانستان به ویژه ولایت‌های متکی به برق وارداتی افزایش می‌یابد.
دوستایی بود داشته های برنامه امروزی. از اینکه تا این هم همراه ما بودین جهان سپاس. فراموش نکنین که ما را در وبسایت ساتلایت و صفحات دریو پشتوی فیسبوک صدای امریکا هم دنبال کردن میتونید. با امید فردای بهتر.